جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هواپیمای خطوط هواپیمایی هند هنگام فرود در فرودگاه منگلور دچار سانحه شد و 160 سرنشین آن کشته شدند. برزیل میگوید اعلام موافقت کتبی ایران با مبادله سوخت باعث پیشبرد مذاکرات هسته‌ای خواهد شد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید حمله کره شمالی به ناو جنگی کره جنوبی بی‌پاسخ نخواهد ماند. ده بامداد در تهران 7:30 در اروپای مرکزی شهر پراگ. استودیو رادیو فردا، درود شنوندگان. علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این مجموعه خبری. یک فروند هواپیمای بوئینگ 737 خطوط هواپیمایی هند ساعتی پیش هنگامی که از دبی عازم منگلور شده بود به هنگام فرود در فرودگاه این شهر جنوبی هند دچار سانحه شد و 160 تن از سرنشینان آن جان باختند. در خبر دیگر، سلسو آموریم وزیر خارجه برزیل میگوید نامه تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تأکید بر توافق با برزیل و ترکیه بر سر مبادله اورانیوم باعث پیشبرد مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد. و خبر آخر این که هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد آمریکا اجازه نخواهد داد که حمله مرگبار کره شمالی به کشتی جنگی کره جنوبی بی پاسخ بماند. وزیر خارجه آمریکا افزود ژاپن و آمریکا تلاش خواهند کرد این عمل پیونگیانگ هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح بین المللی با واکنشی در خور مواجه شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب، در بخش دوم این مجموعه خبری یکی از مجله های رادیو فردا رو معرفی میکنم که خب لو رفت، مجله جنگ فرهنگی رادیو فردا، کاری از همکارم مهداد قاسمفر.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرداد قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 106مین شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا با شما هستم. مجله‌ای که هفته ی آینده آخرین شمارش رو بعد از 2 سال انتشار پیوسته خواهید شنید و آخرین صفحش رو خواهیم بست. اما اجازه بدین صفحات این شماره یکی مونده به آخر رو تبرقی کنیم تا ببینیم چه مطالبی برای این هفته در اون آماده شده. اول سری خواهیم زد به فستیوال فیلم کن و گفتگوی خواهیم داشت با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به این شهر. گوشه‌ای از کنفرانس خبری عباس کیارستمی رو هم خواهید شنید که به ویژه درباره جعفر پناهی، فیلمساز دربند و در حال اعتصاب قضا در اوین صحبت و اعتراض کرده. بعد از اون گفتگوی خواهیم داشت با یک گرافیست جوان ایرانی که اثرش در نمایشگاه ویژه روز جهانی گرافیک در تهران در کنار تعداد دیگری از گرافیستای سرشناس ایرانی به نمایش در اومده. و بالاخره میرسیم به گفتگوی ویژه این هفته، گفتگویی که با یک هنرمند جهانی ایرانی در حوزه هنرهای تجسمی، عکس، ویدیو آرت و نهایتاً سینماست. در این بخش شیرین نشاط مهمان این برنامه است. فستیوال فیلم کن که روز شنبه 21 ماه می برابر با اول خرداد ماه پس از 10 روز به کار خودش پایان میده، با هیجان و هیاهوی بسیار در شهر بندری کن فرانسه روزها و ساعات پایانیش رو میگذرونه. فستیوالی که هر سال میلیون ها عاشق سینما به اون چشم میدوزن تا ببینن این فستیوال طبق سنت همیشگیش این بار چه استعداد نوینی رو به جهان معرفی میکنه و یا از استادان سینما چه کار چشم نواز تازه‌ای در چنته داره. همین فستیوال بود که عباس کیارستمی، جعفر پناهی، بهمن قبادی و عده‌ای دیگه از سینماگران ایرانی رو به دنیا معرفی کرد. امسال اما همچون چند سال گذشته هیچ فیلمی از سینمای ایران شایسته حضور در این فستیوال تشخیص داده نشده. فیلم عباس کیارستمی هم محصول مشترک چند کشور اروپایی به کارگردانی کیارستمی که در بخش مسابقه پذیرفته شده. کیارستمی به نوشته مطبوعات مختلف غربی کن رو به صحنه اعتراض به زندانی بودن جعفر پناهی که در حال حاضر بی هیچ دلیل روشنی برای افکار عمومی سومین ماه بازداشت در زندان اوینش رو سپری میکنه تبدیل کرد. پس اجازه بدین بخشی از صحبت‌های آقای کیارستمی رو در جلسه مطبوعاتیش که بعد از نمایش فیلمش برگزار شد و او درباره جعفر پناهی و همینطور مشکل حاکمیت ایران با سینمای مستقل صحبت کرده با هم بشنویم.
منم به تشکر میکنم از حضور شما در اینجا. مطمئنم که هممون برای دیدن فیلم کپی کنفرم که من متکب شدم جمع شدیم، ولی ما فکر کردیم که نمیتونیم بی‌تفاوت باشیم نسبت به یه موضوعی که اهمیتش در این لحظه نه فقط برای من، برای همه ما شاید بیشتر از سینماست، جایی که خود سینما مورد سواله و به هر حال در کشور من اتفاقی افتاده که من به شخصه نسبت بهش کمی احساس شرمندگی دارم. این اتفاق ناسوابی است در عرصه هنر. ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم که نیستیم، نمیتونیم ناامید باشیم که نیستیم، برای اینکه این همه واکنش فیلمسازان و حتی بعضی از سیاستمداران چه در داخل کشور و در خارج از کشور نمیتونه بی دلیل و نمیتونه بی جواب بدون پاسخ بمونه. هر روز ما منتظریم که یک خبر خوشی بگیریم، برای اینکه این فاجعه به نظر من در این نیست که فقط یک نفر زندانه، اینکه با یه تعبیر دیگه هنر در زندانه. من این رو قبلا در یک نامه‌ای که نزدیک به 2 ماه قبل نوشتم و اولین بار در نیویورک تایم چاپ شد و فقط یک بارم در ایران، بهش اشاره کردم، به اون چرا که در ایران میگذره و اون چرا که فیلمسازای مستقل به خصوص در فشارن. جعفر پناهی هیچ تقصیری متوجهش نیست برای فیلمی که هنوز معلوم نیست چی هست. واقعا مجرم شمردن یک آدم و به نظرم خیلی نادرسته و امیدوارم یه روزی اگر هنوز دلش میخواد دولت ایران جعفر رو نگه داره یه پاسخ قانع کننده ای به همه ما بده. اساسا دولت ایران به نظرم میاد با سینمای مستقل که هم من هم جعفر پناهی هم بسیاری از سینماگرای دیگه کار میکنن با این اشکال دارن، یعنی با استقلال سینماگر، حتی نه با سینمای مستقل، با استقلال سینماگر، این براشون به نظرم حائز اهمیته. خب همه ما هم درک میکنیم، ولی چاره ای هم نیست. به هر حال بنده 40 ساله که دارم این کارو میکنم، نوع سینما مشخصه، دلایل خیلی ساده ای دارن که مثلا چون فیلم منو دوست ندارن تصور میکنن که حتما اگر این فیلم در غرب مورد توجه قرار میگیره ما یک زد و بندی داریم با غرب و اونها غافلن از این قضیه. یکی از دلایلی است که بوده، بارها حتی مسئول فرهنگی به این اشاره کردن که ما میدونیم که این فیلم ها فیلم های خوبی نیستن، بدین، ولی حتی میدونیم که این روابط چه جوریه. اینا با سوء تفاهم نگاه میکنن، گرفتاری اینه، نه اینکه واقعا فیلم های ما فیلم های باشه، فیلم های سیاسی مستقیم باشه.
صحبت رو کوتاه کنم و از همکارم میرعلی حسینی که در حال حاضر از شهر بندری کن با ماست بپرسم قبل از هر چیز فیلم کیارستمی که چند شب پیش به نمایش در اومد تا به حال چه واکنشهایی رو بین منتقدان و مطبوعات فرانسه برانگیخته؟
برخی از منتقدان از این فیلم کیارستمی به عنوان یک اثر زیبا با تصاویر دلچسب یاد میکنن که به قول اونها هرچند دارای صحنه‌های با ریتم کند و کسل کننده است، اما با این وجود اون رو یک فیلم هوشمند میدونن. منتقدان حاضر در جشنواره کن که در فردای نمایش هر فیلم با دادن ستاره در نشریات روزانه نظر خودشون رو درباره فیلم‌ها اعلام میکنن، شمار اندکی ستاره به فیلم کیارستمی دادن. روزنامه لوموند درباره فیلم نوشته: گرچه کیارستمی فیلم رو در بیرون از کشورش ساخته، اما نباید پنداشت که کیارستمی سبک خودش رو تغییر داده. به نوشته لوموند، کیارستمی در این فیلم با ایجاد اختلال بین واقعیت و دروغ تماشاگر رو به فرای تصویر میبره. مقابله ی اندیشه یک زن هست که در جستجوی عشق و زندگیه و اندیشه مردی که تصور میکنه که هرچی داره حق اونه و میتونه صاحب اون باشه. لوموند همچنین اشاره میکنه که در فیلم کیارستمی در واقع دو فیلم می‌بینیم. یکی فیلمی است که کیارستمی برای بیان واقعیت به ما نشون میده و فیلمی که شخصیت اول فیلم، زنی که جولیت بینوش بازیگر فرانسوی به قول منتقدین نقشش رو با مهارت ایفا کرده، در ذهن خودش داره و این دو هر دو با هم همدستند و کیارستمی هنگامی که از قهرمان فیلمش فیلم میگیره، مناظر زیبای طبیعت رو تحت شعای چهره قهرمان فیلم قرار میده.
با این توصیفاتی که در مطبوعات منتقدین هست، آیا شانسی برای این فیلم برای نخل زرین هست؟
نشریه تلراما اتفاقا به این موضوع اشاره کرده و گفته که نباید انتظار داشت که کیارستمی در این فیلم بتونه جایزه دریافت کنه. من در یک تصادفاً دیدار کوتاهی که با عباس کیارستمی در کنار جشنواره داشتم، ازش پرسیدم که خودش چقدر شانس میبینه، فکر میکنه شانس داره برای بردن جایزه. زیاد صحبتی نکرد ولی گفتش که به احتمال زیاد جولیت بینوش ممکنه که جایزه ای ببره. در هر صورت منتقدین شانس زیادی برای بردن جایزه اصلی جشنواره پیش بینی نمیکنن.
اما مسئله دیگه ای که در واقع از طرف ایران، حالا بجز شخص خود کیارستمی و فیلمش و اینها، در کن این روزها بسیار سر و صدا داشته، مسئله سینماگر دربند ایرانی جعفر پناهی هست که پیام اعتصاب قضاش کنفرانس خبری کیارستمی و جولیت بینوش رو هم تحت تاثیر قرار داد.
فردای اون روز یک کنفرانس خبری بود که از طرف فرهنگ فرانسه وابسته به وزارت امور خارجه فرانسه و جمعی از ایرانیان، کارگردانان محسن مخملباف و بهمن قبادی حضور داشتند و نمایندگان بخش‌های مختلف فرهنگی فرانسه پشتیبانی قاطعی از جعفر پناهی کردند. همونطوری که شما گفتید، مسئله اسارت جعفر پناهی مسئله‌ای بود که در کنار جشنواره کن بر هیچ کس پوشیده نموند و جعفر پناهی
در واقع چهره اصلی جشنواره کن امسال جعفر پناهی شده در حاشیه جشنواره.
بنوی بله، برای اینکه با هر کسی که اونجا صحبت میکنید میگن اصلا درست نیست که یک هنرمند در یک کشوری به خاطر ساختن فیلم زندانی بشه. اصلا همچی چیزی قابل تصور، چگونه در یک کشوری یک هنرمند به زندان میندازد در دنیای امروز؟ به محض اینکه با کسی صحبت میکنید اسم جعفر پناهی براشون انقدر اسمی آشنا.
شنونده یه گفتگوی من با میرعلی حسینی، خبرنگار اعزامی ما به فستیوال فیلم کن. همین هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، در تهران در مکان خانه هنرمندان نمایشگاهی از ده‌ها گرافیست ایرانی در حال برگزاری بود به مناسبت روز جهانی گرافیک. از این نمایشگاه استقبال به گونه‌ای بود که مدت اون رو یک هفته هم تمدید کردند. اغلب شرکت کنندگان این نمایشگاه گرافیست‌های نسل جوان و با استعدادی بودند که کارهاشون قرار بود آینه‌ای باشه از اون چه که در حال و هوای گرافیک معاصر ایران می‌گذره، خوب یا بد. به همین خاطر از یکی از شرکت کنندگان این نمایشگاه، سیاوش فانی، خواستم مهمان این هفته ما باشه تا با هم نگاهی کنیم به این هنر در شرایط امروز ایران. سیاوش فانی گرافیست جوونیه که تجربه کار در طراحی صفحات مطبوعات ایران، طراحی پوستر و تجربه‌های متعدد دیگه‌ای رو در کارنامه داره و بیشتر به عنوان یک گرافیست نوجو و تجربه‌گرا شناخته میشه. یکی از موفق‌ترین تجربه‌های سیاوش فانی در حوزه طراحی صفحات مطبوعاتی 2 سال مدیریت هنری او در هفته‌نامه ایران جمعه بود که در سالهای 84 و 85 با سبک و شیوه اینو در فضای مطبوعات ایران منتشر می‌شد. خب آقای فانی، قبل از هر چیز درباره نمایشگاه یک روز رنگی در خانه هنرمندان بگید لطفاً.
این نمایشگاه برگرفته از 44 طراح گرافیک هست که پوسترهای خودشون رو ارائه کردن داخل این نمایشگاه و با عنوان یک روز رنگی. این عنوان به این خاطر انتخاب شده چون به هر حال توی گرافیک رنگ یک بخش حساس و تاثیرگذار توی ارائه بصری هست و این مجموعه نمایشگاه به وسیله فراخوان مجله الکترونیکی رنگ که یک وبسایت تخصصی گرافیک هست برگزار شده و 44 طراح هم در اون شرکت کردن.
این نمایشگاه بهانه خوبی است که آدم بپرسه در مورد حال و هوای هنر گرافیک در ایران، هنر گرافیک گفتی که ایران چه موقعیتی داره، چه حال هوایی داره؟
بستگی به برگزاری جشنواره‌ها، فستیوال‌های هنری و یا فرهنگی یا چیزهای مختلفی شبیه این هست. در حال حاضر تمام گرافیک ایران، مخصوصا بخش فرهنگیش، که پوسترهایی هست که برای فستیوال‌های داخلی طراحی میشه یا برای نمایشگاه‌های کوچیک عکاسی یا نقاشی که طراحان گرافیک با اون کار میکنن و سر کار دارن، رشدی به نسبت سال‌های پیش صورت گرفته. ولی اون چیزی که انتظار هست اینکه این رویدادهای فرهنگی خیلی کمه و فرصت‌ها برای اینکه طراحان گرافیک بتونن نوع نگرش جدید خودشون رو بخوان ارائه کنن برای این نوع فستیوال‌های خیلی کم شده. یه قسمتی که دولتیه و اون قسمت دولتی هم طبیعیه که باید روی ساختارهای مخصوصی که کارفرما سفارش میده یا درخواست داره کار بشه، که واقعا نتیجه اون بارها شاهد بودیم. نمونه اصلی اون میتونه توی نمایشگاه‌های کتاب باشه که هر سال پوسترهای خارق‌العاده‌ای از بابت بد بودن تولید میشه.
شما میگید که گرافیک فرهنگی، گرافیک تجاری، فرق گرافیک تجاری و گرافیک هنری یا گرافیک فرهنگی چی هست؟
ببین، اصولا گرافیک فرهنگی یا تجاری واقعا وجود واقعی نداره که بخوام بگیم این گرافیک تجاریه. این گرافیک اصولا برای اطلاع رسانیه. حالا این موقع این اطلاع رسانی برای یک لامپ مورد استفاده قرار میگیره که اون لامپ یک کمپانی پشتش هست. یک موقع همین اطلاع رسانی برای یک نمایشگاه عکسه که بازم یک گالری دار پشتش هست یا یک هنرمند دیگه‌ای پشتش هست. اما اینو الغا میکنیم، میگیم چون این کار در قسمت فرهنگی یا هنری داره صورت میگیره، این گرافیکش فرهنگی هنریه، اون گرافیک چون در حالت تجاری، گرافیک تجاریه.
یک دوره‌ای گرافیستا جذب روزنامه‌ها شدن، مطبوعات شدن، مجلات شدن و با رشد فزاینده مطبوعات و مجلات در ایران گرافیستای متعددی هم مطرح شدن که به ویژه توی بحث صفحه‌بندی نشریات و اینها خیلی به چشم اومد. این داستان بعد از وقایع اخیر در ایران، بسته شدن بسیار از روزنامه‌ها و مطبوعات، به نظر میاد که دست خیلی از گرافیستا رو در ایران بسته.
توی دوره‌ای که طراحان گرافیک خلاقیت خودشون رو نشون میدادن، فکر می‌کنم که آدم‌هایی که یا بخشی که باهاشون فعالیت می‌کردن بخش حرفه‌ای بودن، بخشی که کیفیت یک طراح گرافیک و یک خبرنگار و یا یک عکاس رو درک می‌کردن و به هر کسی به اندازه خودش اجازه حضور و قدرت و ابراز وجود توی اون نشریه‌ای که می‌خواستن در بیارن، این اجازه رو بهشون میدادن که هر جوری که فکر می‌کنن درسته با سردبیر هماهنگ کنن و این کار انجام بشه. ولی در حال حاضر من فکر نمی کنم که روزنامه ها مراجع قوی باشن بابت اطلاع رسانی. بعد از انتخابات روزنامه ها رو خیلی کمرنگ کرده و مخاطبین بی اعتمادن نسبت به روزنامه ها و طبیعیه که توی همچین موقعی اون قشری که روزنامه خون هستن یا خبرهای صحیح و دقیق رو میخوان مطلع بشن اصلا سمت روزنامه نمیرن و این خیلی تونسته تاثیر بذاره روی طراحان.
گفتگوی من با سیاوش فانی، هنرمند گرافیست، رو میشنیدید. اما میرسیم به گفتگوی ویژه این هفته. این هفته یک هنرمند سرشناس و جهانی در هنرهای تجسمی و به تازگی سینما مهمان ماست. خانم شیرین نشاط، هنرمند 53 ساله‌ای که در 17 سالگی به آمریکا رفت تا تحصیلات دانشگاهیش رو در دانشگاه کالیفرنیای برکلی رشته هنر آغاز کنه. مدتی بعد ساکن نیویورک شد و مدیر شرکت نمایشگاه هنر و معماری نیویورک. او فعالیت هنریش رو با عکاسی آغاز و نمایشگاه مختلفی در نیویورک برگزار کرد. اما در سال 1990 وقتی بعد از سالها به تهران برگشت، چنان تحت تاثیر فضا، پوشش و نوع نگاهی قرار گرفت که ایران رو دگرگون کرده بود که نتیجه شد مجموعه عکسای مشهور به زنان الله، مجموعه عکسایی که نام او رو در دنیای هنر بر سر زبانها انداخت. او با اینستالیشن های ویدیویش کار هنری خودش رو گسترش داد و باز هم توجهات بیشتری رو جلب کرد و سرانجام با فیلم زنان بدون مردان به شهرتی فراگیر رسید. این عکاس و فیلمساز ایرانی شیر طلایی ونیز در سال 2000 و شیر نقره‌ای جشنواره فیلم ونیز سال 2009 رو هم در کارنامه داره و علاوه بر اون آثارش نه تنها در حراجی‌های هنری معتبر دنیا با قیمت‌های مناسب به فروش رفتن، بلکه تعدادی از این آثار به موزه هنرهای معاصر برلین هم راه پیدا کردند. خب خانم شیرین نشاط، در این گفتگو به موضوعای متفاوتی خواهیم پرداخت، اما قبل از هر چیز با تجربه تجربه‌های مختلفی که شما تو دوره‌های هنریتون داشتین، که دوره اولتون دوره عکاسی بود، دوره دوم ویدیو آرت بود و سومین دوره‌تون فیلمسازی بود، الان آیا تصمیم دارید که همه این تجربه‌ها رو همچنان همزمان ادامه بدید، یا اینکه از این به بعد بعد از تجربه زنان بدون مردان قرار است که شما در حوزه فیلمسازی فقط ادامه کار بدید؟
من فکر میکنم که به هر سه راه ادامه بدم، برای اینکه برای من هر کدومشو به یه نحوی خیلی جالبن و تجربه بخصوصی هستن که نمیشه با دیگری مقایسه کرد. و به خاطر این دلیل مثلا بعد از 6 سال که من توی گرفتار پروژه فیلم سینمایی زنان بدون مردان و همطور ویدیو عکس کار کردم، الان برگشتم به هفته پیش ما یه سری عکس گرفتیم که شباهتی به زنان خدا و من آو الله داره، که عکسای سیاه‌سفیدی هستن که روشون میخوام بنویسم و اصلا ربطی هم به داستان سینمایی نداره، فقط پورتره هستن. ولی در ضمن یه کتاب دیگه پیدا کردم که خیلی علاقه دارم و اونم من با قول معروف آپشن کردم برای فیلم کردن و مثل اینکه بریم قرارداد میبنیم و دوست دارم که یه فیلم بعدی هم بسازم به یه نحوی جدیدی. بنابراین من به عنوان هنرمند اعتقاد دارم که فرم کار آدم با اندازه مهم نیست که ایده آدم مهمه، و ایده ها هستن که باعث میشن آدم تصمیم بگیره که خب چه راهی رو بره که بهترین عنوان ابراز این حرفش باشه. بعضی چیزا با یه عکس کافیه، کامله، ولی بعضی چیزا داستانگوییه و احتیاج به تصویر داستانی داره. متوجه هستین؟ بنابراین من دوست دارم اینطوری همطوری ادامه بدم و این به نظر من یه پدیده جدیدیه برای هنرمندا که دیگه به اون صورت نمیشه گفت اینا فقط نقاشن یا مجسمه میسازن یا ویدیو سازن. ما همه یه طوری داریم این مرزای بین فرمای مختلف هنری رو میشکنیم و یه هیجان بخصوصی در این هست که آرتیست به خودش اجازه بده که بتونه در یک آن کارهای مختلف بکنه، کارهای تجربی بکنه.
شما به عنوان یک هنرمندی که تا به حال همه کارتون در نمایشگاه ارائه میشده، این آخرین کار هنری که دادید، یعنی وارد عرصه فیلم سازی شدن و در قالب یک کارگردان وارد جشنواره ها شدن و اون زرق و برقاشون و عکس و خبرنگارا و اون فضایی که خیلی متفاوت است با فضای هنرهای تجسمی، این تفاوت رو شما چطور دیدین؟ این آیا براتون جذابتر نیامد این موقعیت؟
خب میبینی یکی از جذابترین مسئله سینما خود تماشاچیه. برای اینکه میبینی به نظر من خودخواهانه فکر میکنم که دنیای هنر دنیایی که فقط اجازه میده به آدمای خیلی به خصوصی بهش دسترسی داشته باشن، و اگر واقعا من فکر میکنم اقرار نباشه که آدمای متنوع، آدمای فوق العاده، میبینی کسانی که تحصیل کردن سن رجبه تاریخ هنر و از این حرفا، و اینه که یک کسانی هستن کلکسیون دارن، یک کسانی هستن گالری دارن، یه دنیای کوچیک خب خیلی عالیه و جالب. اینا دنیای سینما توش دموکراسی بیشتره به نظر من، به خاطر اینکه هر کسی میتونه یه بلیت $10 $12 یورو بخره بره یه فیلم ببینه و هیچ هم احتیاج نیست که مثلا باید حتما تاریخ سینما رو بدونه، مثلا داستانگوییه. بنابراین به نظر من مهمه کسی که همیشه موضوعای کارش ارتباط داشته با زندگی معمولی، با مردم معمولی، مسئله اجتماعی و سیاسی یک فرهنگ، من آرزوم این بود که نزدیکتر به مردم بشم و فکر میکنم که این بزرگترین هدف من بود که یه مقداری از در دیوار موزه ها و گالری ها در بیام و نزدیکتر بشم به فضای عمومی.
به هر حال هنر ذاتش به دنبال مخاطبه و در هر حوزه ایش. این که شما در حوزه سینما که وارد میشید میبینید که مخاطبان بسیار گسترده و بیواسطه ای مدام دارید میبینید، آیا این به نظرتون نمیاد که شاید هنرهای تجسمی هم به تدریج باید راهی به سمت پایین اومدن از دیوارها بکنه؟ یعنی کاری که شاید ویدیو آرت مدت هاست به دنبال همین هدفه؟
مسئله که همیشه من اذیت میکرده در دنیای هنر، خیلی وقتها ارزش یک هنرمند و اونطوری میسنجن که قیمت کارش باشه. هیچ وقت نمیشه واقعا شما به کارهای هنری و موفقیت یک هنرمند نگاه کنیم بدون اینکه مثلا مسئله ارزش کارشون، قیمت کارشون بکنه. هر چقدر که قیمت بالاتر باشه مثل اینکه هنرمند بهتره. حالا شما فکر کنید توی یک فضای سینمایی، یک محیطی که تماشاگر اینجا اصلا مسئله پول در میان نیست. من اینو در دنیای هنر واقعا نیست میکنم. من اینو دیگه فکر میکنم که در خطره، به خاطر اینکه انقدر مسئله مالی کنترل میکنن کارهای هنری. خیلی میتونن با من مخالفت کنن، ولی من این عقیده‌ام که خودم رو در یک موقعیتی بذارم که کسی منو به خاطر ارزش کار انشات قیمت کارم نسنجه، به خاطر ارزش کار دوست نداره جلوی چشمم بهم بگه و من بتونم از خودم دفاع کنم و یک رابطه فکری ایجاد بشه و من اینو خیلی دوست دارم.
خب شما در واقع ما رو به نوعی وارد بخش مهم بحث این هفته مجله هنر فرهنگ هم کردید با همین پاسخهای اخیرتون. اگه اشتباه نکنم شما اولین هنرمند ایرانی هستید که اثر یا آثارتون توی حراجی‌های بین‌المللی معرض فروش گذاشته شد، یعنی همون عکسای زنان الله اگر اشتباه نکنم. بله. این اولین بار کی بود؟
والا می‌دونید من توی این حراج خودم مستقیما دخالت نمی‌کنم، ولی از اولی که کریستیز در دبی حراج گذاشت کارهای منو بردن.
کارهای شما قبل از این حراجی که کریستیز توی دبی بذاره پیش از اون آیا توی نیویورک یا توی لندن؟
بله.
اونجا هم بود.
بله در حراجی هنرمندای غربی من همیشه کارام بوده.
هفته گذشته در جریان هستید که یک تابلوی از پیکاسو که متعلق به سال 1932 هم بود که حالا ترجمه فارسیش هست اوریان یا برهنه برگ سبز و تندیس، تو حراجی کریستی تو نیویورک 106 میلیون و 400 هزار دلار فروش رفت که این به عنوان یکی از گرانترین قطعات هنری که تکی این قیمت فروش رفت در تاریخ هنر محسوب شد. این بحث های خیلی زیادی رو برانگیخت توی فضای هنری که حالا شمایی که خودتون همچنان در بازار و مارکت هنری آثارتون هم همیشه بوده در طی سالها پیش تا حالا، آیا فکر میکنید این تعبیر این چی هست از نظر شما؟
فکر میکنم اونایی که کار هنری میخرن یه حالتی گارانتی میدونن که مثلا پیکاسو اگر الان بخرن یه نوع اینوستمنته، برای اینکه دیگه ثابت شده است که دیگه این یک اثر تاریخی است. درسته که مثلا یه هنرمندی که هنوز داره خودشو میسازه و مارکتش بالا و پایین میره مطمئن نیستن که واقعا باعث ارزش باشه، اینه که ریسکش بیشتره. من همیشه متوجه شدم اون وقتی که حتی وضع مالی دنیا بده کسانی که میخرن همیشه آرتیستای مدرن رو میخرن به خاطر اینکه ریسکش کمتره. اینو من متوجه شدم.
یعنی در واقع خانم نشاط این بازار تجارت و مارکت هنره که تعیین میکنه چه اثری مهمتر هست، چه اثر هنری؟
یه مسئله دیگه شما در نظر داشته باشین که من با من یک هنرمند اینو همیشه متوجه هستم. هنرمندهایی هستن که در بازار در حراجا خیلی مطرحن، ولی از نظر جدی بودن کارشون، از حتی مثلا نقد کسی راجبشون نمی‌نویسه یا اینکه حتی تو موزه ها شو بزرگ نمیذارن. مثلا حتی چند تا مثال، مثلا آقای موراکامی مثلا تو ژاپن الان یکی از گرون قیمت‌ترین هنرمنداست، ولی واقعا دیگه دنیای هنر اون جدی نمیگیره. کسانی هستن که مثلا ارزششون از نظر قیمت خیلی بالاست، ولی از نظر کریتیکال زیاد مطرح نیستن. آدمایی هستن که خیلی مطرحن ولی کارشون فروش نمیره. ولی خب کسانی هم هستن که هم کارشون مطرحه از نظر میدونین نقد و از نظر شوهایی که دارن، هم کارشون فروش خوب میره و اون ایدئاله و اون خیلی کم پیش میاد.
همینطور که میگید این خیلی کم پیش میاد، ولی این وضعیت فکر نمیکنید سیطره ارزشهای هنری رو کاملا به فروش و پول وابسته میکنه؟ البته قرار نیست که حالا ما آرمانگرایانه نگاه بکنیم، ولی به هر حال در گذشته اول هنرمندا برای تعیین ارزشمندی اثرشون به نگاه منتقدا نیاز داشتن یا تایید منتقدین هنری و هنرشناسان، اما الان صاحبان پول و مجموعه دارا هستن که موضوع رو برعکس کردن.
ببینیم مثلا اون کسانی که من واقعا نمیخوام بی احترامی بکنم، برای کسانی که دارن میخرن و پول زیاد دارن معلوم نیست که خیلی وارد موضوع آرت هستن، زیاد واردن. مثلا توی همین دبی یا مثلا میدل ایست کسانی که خیلی میخرن واقعا زیاد آشنایی ندارن اصلا به هنر مدرن یا هنر معاصر، بنابراین همینطوری با علاقه میخرن به خاطر یه چیزی خوششون اونا اصلا فکر میکنم از ادوایزر هم ندارن. ولی مهم نیست، مسئله اینه که ببینی هر چقدر که هنر حمایت پیدا میکنه، حالا از نظر مالی از هر نظر چیز خیلی خوبیه، منتها نباید آدم اینطوری قضاوت بکنه که اگر یه چیزی حتما خیلی با قیمت بالا فروش رفت کار فوق العاده ایه. ماها متاسفانه در ایران در خارج از کادر این فرهنگ غربی معمولا اینطوری میسنجیم، اگه فلانی در آکشن خیلی خیلی گرون قیمت بود بدون که این خیلی آرتیست خوبی و یه اشتباهه.
شنونده گفتگوی من و شیرین نشاط، هنرمند ایرانی ساکن نیویورک بودید که با این گفتگو من مهرداد قاسمفر 106مین شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا رو به پایان میبرم تا هفته بعد که آخرین شماره از این مجموعه برنامه‌های دو ساله رو خواهید شنید. پس تا هفته بعد.
خب این هم شماره دیگری از مجله فرهنگی بود که مهرداد قاسمفر اونو اجرا میکرد. در همینجا من علیرضا کرمانی این مجموعه خبری رو به پایان میبرم. سپاس که همراه ما بودید و هستید و بدرود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قشنگ و بعدش همه گریه زاریه،
وقتی عشقا همه هستم مثل هم تموم میشن،
چرا باز باید شروع کنم؟
آخه این چه کاریه؟
چرا باز باید شروع کنم؟
آخه این چه کاریه؟
یکی پیدا نمیشه تو رو واسه خودت بخواد، واسه چشم و عبروته هر کی که دنبالت میاد.
به خدا دروغ میگه وقتی میگه عاشقته، به خدا دروغ میگه که جز تو چیزی نمیخواد.
به خدا دروغ میگه، آره داره دروغ میگه. یکی پیدا نمیشه تو رو واسه خودت بخواد، واسه چشم و عبروته هر کی که دنبالت میاد.
به خدا دروغ میگه وقتی میگه عاشقته، به خدا دروغ میگه که جز تو چیزی نمیخواد.
به خدا دروغ میگه، آره داره دروغ میگه.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
چشم بارو نبارم تو رو ندارم و دل میدم فقط یه نگاه ببین تو تو جون بده تا عمق بسدم چون نباید دل ما بشه جدا از هم دیگه بگین عشقم آخه بدی کجا از هم دیده به خدا از حدی که طبقایی ندارم جز این که بمونی به تو توی بهارم نزا من به تو به کس بمونم نزا با رفتنه پر از عشق بشه گونم خوندن از آه که منو آرومم میکنه آخه تا که باید بگم که داغونم بیگله نازم و بازم با تو شیرینه چشم آرومه وقتی چشم تو میبینه حتی واژه ها هم از توصیف دازستن کسی که بارم که شده بگو هستی عاشقم
میخونم چراغم باش تو تاریکی به دل خستم تو جون میدی شب و روز روز و شب تو فکر عشقتم تو رو میخوام با دل و جون وقتی که تنها پیشم بمون دوست دارم خودت اینو میدونی یه مقنری با دیگری بمونی بیا پیشم تا با هم بخونی ترانه عشق و مهربونی دوست دارم خودت اینو میدونی یه مقنری با دیگری بمونی بیا پیشم تا با هم بخونی ترانه عشق و مهربونی
کلماتم ادا میکنه احساس درونه با این که خستم ولی صدام حس داره هنوزم چون امکانه نبودم کنارت نیست خوب میدونم نامم با عشقی که ستاره خیز خوب پس و باره مینویسم که از پیشم رفت عشق با رفتنش غم دارم میشه از هر شنیده تنهایی سخته ولی نچشیده بودم هیچ وقت از سوتایی سکت نکشیده بودم حتی نرسیده بودم به جایی که داد بزنم و یه قلم و کاغذ فقط صدام و بشنون و تنها بشم بگو که باز بال منی توی تنها فرشته توی داستان منی باز داره کمی غم صدام هم صدام شد منی منو با سب صدا کن چشام شد با رفتن دریای طوفان برگرد تا که سر بشه شبای طوفان
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
به نظر شما رادیو فردا با رادیوهای دیگر چه تفاوتی دارد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5. شنونده ی ترانه شماره 5 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بود. وقت پرواز نام این ترانه است از گروه 25 بند. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
cool. Soft skin, red lips, so kissable. Hard to resist, so touchable. Too good to deny it. Ain't no big deal at Santa's side. I kissed a girl, but I did the taste of her cherry chocolate.
تنها تماشا کن، خجالت میکشی از من، برو حرفاتو هاشا کن. نگو هم دیگر رو دیدیم، نگو حرفی زدم با تو، ولی باور بکن سختم، نبینم خواب چشماتو، نبینم خواب چشماتو. خجالت میکشی از من این احساس رو میدونم، به من بد میکنی اما دوباره با تو میمونم. خجالت میکشی از من
فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، داشتن انگیزه و دنبال کردن یک هدف هرچه که باشد سبب طول عمر می شود. نتایج یک پژوهش نوین حاکی از آن است که اگر هر شب با امید به اینکه فردا هدفی برای دنبال کردن دارید به بستر بروید و با شوق و انگیزه انجام آن از خواب برخیزید، بر طول عمرتان افزوده خواهد شد. پژوهشگران میگویند از طریق یافتن انگیزه، هدف و مطلوب زندگیمان می توانیم هم بهتر زندگی کنیم و هم بر سالهای عمرمان بیفزاییم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید.